بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهری. یه مقدار به مقدمات و کلیات بحث رو گذروندیم و در واقع هرچند که فکر میکنم خواهش میکنم اگر دوستانی مایل بودن این بحث رو پیگیری کنن حتما انشالله یک سری از این منابع و کتاب‌ها رو تهیه بفرمایید و مباحث مقدماتی بحث رو که همون تعاریف و اهمیت و اینجور چیزها هست انشالله یه خورده در واقع میتونید از این منابع رو ملاحظه بفرمایید. شروع بحثم رو با این صحبت از حضرت آقا شروع بکنم که فرمودن اگر پیشرفت همه جانبه را، یه دقتی بفرمایید این جمله، اگر پیشرفت همه جانبه را به معنای تمدن نوین اسلامی در نظر بگیریم، این تمدن دارای دو بخش ابزاری و حقیقی و اساسی خواهد بود که سبک زندگی بخش حقیقی آن را تشکیل می‌دهد. تحقق هر دو بخش تمدن نوین اسلامی ضروری است، یعنی هم اون بخش حقیقی و اساسیش که سبک زندگی هست و هم اون بخش ابزاری است. در این باره در ادامه فرمودن که بخش ابزاری یا سخت افزاری این تمدن موضوعاتی است که در فضای امروز به عنوان نمودهای پیشرفت مطرح می شود، از قبیل علم، اختراع، اقتصاد، سیاست، اعتبار بین المللی و نظائر آن. اما باید توجه کرد که این پیشرفت‌ها وسایل و ابزاری هستند برای دستیابی به بخش حقیقی و نرم‌افزاری تمدن اسلامی، یعنی سبک و شیوه زندگی. این صحبت ایشون در سال 91 هست. بدون پیشرفت در بخش حقیقی تمدن نوین اسلامی، یعنی سبک و فرهنگ زندگی، اهداف این تمدن بزرگ محقق نخواهد شد و متاسفانه ما در این بخش پیشرفت چشمگیری نداشتیم. و مثل بخش اول، یعنی علم و سنت و نظائر آن، پیشرفت نکردیم. خب اینو البته حالا اون جلسه هم خدمتتون اشاره کردم که ظهور و بروز تمدن چیزی جز همین سبک زندگی نیست. منتها سبک زندگی رو یه مقدار به همین واژه هم در عمل شاید اونجوری که باید و شاید پرداخته نشده، یعنی شاید بشه گفت خود این واژه هم مورد ظلم واقع شده، چرا که بیشتر اون رو در باب اخلاق و رفتار معنا کردن. یعنی شما چند تا کتاب حالا معتبر و معروف که در سبک زندگی اسلامی وجود داره، مثل حالا منابعش حالا بعد ها عرض خواهم کرد، این یعنی نگاه میکنیم میگه که فقط این کتاب ها در واقع همون روش اخلاقی رو ذکر کرد، اون هم بیشتر تازه به اخلاق فردی پرداختن، یعنی از همون حیث فضائل و رذائل اخلاقی سبک زندگی رو بررسی کرد. با اون گستره‌ای که سبک زندگی داشت و عرض کردیم جلسه قبل، اون مؤلفه‌هایی که داره، خب این سبک زندگی رو واقعیتش رو بخواید من حتی فکر می‌کنم به لحاظ نظری هم خیلی روش کار انجام نشده. یعنی مدل سبک زندگی اسلامی، اون در واقع فرایندی که داره، یه بخشش رو جلسه قبل خدمتون اشاره کردم، اینکه نقطه شروعش کجاست، چه در واقع مدل مفهومی داره این سبک زندگی، من فکر می‌کنم حتی در باب نظری قصه هم خیلی کار در واقع جدید تولیدی انجام نشد. این از باب حالا مقدمه بحث امروز. عرض کردیم مؤلفه هایی داره سبک زندگی اسلامی. مؤلفه ها رو خاطر شریفتون هست؟ این مؤلفه ها رو تو حیطه فردی اگر میخواستیم بررسی بکنیم، میگفتیم در واقع شناخت ها، رفتار ها و بگیم حالا عواطف و هیجان ها که با موضوع در واقع مؤلفه های جمعی یک تفاوتی داشته باشه. در حیطه اجتماعی رفتارهای اجتماعی، رفتاری رو میتونیم بگیم رفتار اجتماعی هست که در واقع تبدیل به یک منش و فرهنگ جمعی شده باشه. یعنی میگیم منش این جامعه اینجوریه، منش مردم ایران اینجوریه، منش مسلمان ها اینجوریه، منش شیعیان اینجوریه. داریم کلمه میگذاریم برای اینکه تفاوت این دوتا عرصه رو نشون بده. و الا سلام علیکم. مؤلفه ها چی شد؟ مؤلفه ها در حیطه فردی رفت، شناخت ها، رفتار ها و هیجان ها، و در حیطه اجتماعی منش ها، نگرش ها و گرایش ها. یعنی نه مؤلفه ها رو بله 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 گستره و مؤلفه ها منظورم، یعنی حیطه ای که سبک زندگی گسترش پیدا میکنه شامل این ابعاد، یا در اون چیزی هم که سبک زندگی رو میسازه هم هیجانات ماست هم رفتارها. و در حیطه اجتماعی اون خدمت شما عرض شود که شناخت ها دیگه شناخت های بسیط نیستن، شناخت های جمع شده اجتماعی هستن که ما بهش میگیم نگرش این اجتماع چیه، نگرش این مردم چیه، درسته؟ و یک زنجیره‌ای رو از رابطه اینها مطرح کردیم. حالا میخوایم انشاءالله یه خورده در این موضوع بیشتر وارد بشیم. من یه سری سرفصل های دیگه رو هم که داشتیم رو یه اشاره‌ای بهش بکنم، بعد دوباره برمیگردیم سراغ همین مؤلفه ها و گستره سبک زندگی. یک سوالی رو هم دیروز رفقا مطرح کردیم که آیا اساساً سبک زندگی اسلامی رو ما تجربه کرده ایم یا نه؟ آیا تا حالا مثلا سبک زندگی اسلامی اتفاق افتاده یا نه؟ شاید به دنبال این سوال هستش که آیا تمدن اسلامی تا حالا اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده؟ کتاب‌های مستقلی در این زمینه نوشتن، یعنی فقط در تاریخچه تمدن اسلامی و یا تاریخچه سبک زندگی حتی کتاب‌های مستقل هم نوشته شده، مثل کتاب سید ابن قطب که در واقع در مورد تمدن اسلامی در مصر کتاب نوشته و ایشون ادعا کرده که در یک حیطه کوتاهی با حکومت فاطمیون در مصر در واقع ما یک تمدن اسلامی رو شاهد هستیم. یا کسان نویسنده های دیگه‌ای که ادعا کردن که ما تمدن اسلامی رو داشتیم، مثلا با حکومت شیعیان در دوره صفویه مثلا ما تمدن اسلامی رو داشتیم. به نظر میرسه که یک جلوه ای از جلوه های تمدن اسلامی تو نظر این افراد شاخص بوده و ادعا کردن که تمدن اسلامی محقق شد. یعنی مثلا فرض کنید که مدل شهرسازی و مدل مثلا فرض کنید که گستره ای که در واقع حکومت شیعیان تو زمان صفویه پیدا میکنه و اون نمادهای در واقع ساخت و سازها و اون نمادهای در واقع اون حکومت و اقتداری که وجود داشته، حالا اون هنر، صنعت، هر چی که اسمشو میخوام بگذاریم، خب تو اون دوره یه مقدار جلوه و شکوه بیشتری پیدا کرده حکومت شیعه، بنابراین مثلا تصور بر این بوده که اون موقع تمدن اسلامی اتفاق افتاده. اما وقتی که در واقع حالا یا با منابع دیگه آدم اینها رو ببینه یا در خود همون رفتار اون حکومت ها ببینه، میبینه که حقیقتاً حتی همون حکومت‌ها هم با سبک زندگی و تمدن اسلامی فاصله جدی داشت. هم حکومت‌های مثل فاطمیون در مصر، حکومت‌های حالا خلفا رو اینها رو که دیگه بماند. یعنی حقیقتاً تمدن اسلامی رو شاید بشه گفت اگر با لحاظ سبک زندگی اسلامی در همه اجتماع در نظر بگیریم، میتونیم این ادعا رو داشته باشیم یا این فرضیه رو داشته باشیم که حتی در زمان امیرالمؤمنین هم به صورت کامل محقق نشد. یعنی اینطور نبوده که در زمان امیرالمؤمنین هم کامل شما بگید آقا سبک زندگی و اون تمدن اسلامی محقق شد. اون چیزی که باید اتفاق می‌افتاد، یعنی در واقع گستره علمی که اسلام انتظار داشت، رفتارهای اجتماعی که باید در تک تک مردم مثلا اتفاق می‌افتاد، یعنی منظور همون مدینه فاضله‌ای که شما انتظار دارید اتفاق بیفته، شاید شروعش و یک نشانه های خوبیش در زمان حکومت امیرالمؤمنین بود از جانب حاکمیت، که بگیم حاکمیت عدالت رو رفتار کرد، اما حاکمیت در زمان امیرالمؤمنین فرصت کرد که مثلا علم آموزی رو در میون همه مردم گسترش بده؟ آیا فرصت این رو پیدا کرد که مثلا نهادهای اجتماعی رو تأسیس بکنه انسان باری؟ یعنی ما وقتی به حکومت امیرالمؤمنین هم نگاه میکنیم، مثلا می‌بینیم که امیرالمومنین بله عدالت رو رعایت کردن، عدالت در سیستم اقتصادی رو رعایت کردن، اما در زمان امیرالمومنین رشد اقتصادی مطلوب اسلام اتفاق افتاد؟ در زمان امیرالمومنین مثلا همون فضای تولیدی که مردم باید داشته باشن، اون رشد در واقع فهم مردم از مسائل اقتصادی، نوع تلاش و کوشششون، این که مثلا فرض کنید که اقتصاد اسلام بتونه به عنوان اقتصاد برتر توی کل دنیا به حساب بیاد، حتی در مقایسه با حکومت شام و در مقایسه با حکومت مثلا روم اون روز، آیا همچین اتفاقی افتاد؟ نه، اتفاق نیفتاد. نه به جهت ضعف حاکم باشه که امام معصوم بود، به جهت اینکه حالا یا فرصت محدود، به جهت موانعی که پیش می اومد، جنگ ها و این مسائلی که اتفاق می افتاد، واقعیتش فرصت این پیش نیومد که مثلا شما بگید در زمان امیرالمومنین یک دانشگاه گسترده شیعی مثلا اتفاق افتاد، مثلا در واقع رشد علمی اتفاق افتاد در زمان امیرالمومنین. پس چطور شما مقایسه میکنید میگید زمان مثلا امام صادق علیه السلام رشد علمی چطور بوده؟ بیشتر بوده دیگه، درسته؟ پس در واقع ما میتونیم این فرضیه رو داشته باشیم که تاکنون تمدن اسلامی اتفاق نیفتاد. حالا حرفم خیلی کلی و در واقع اجمالی هستش، اگر که بخوایم در واقع درصد سنجی بکنیم نیاز به یک مطالعه بیشتر و تحقیق بیشتر داره. یعنی بگیم آقا مثلا زمان امیرالمومنین چند درصد اتفاق افتاد، حالا زمان حکومت‌های دیگه چقدر اتفاق افتاد، الان در حال حاضر ما در چه فضایی هستیم، الان نسبت ما با تمدن اسلامی چیه. یعنی مثل یک دانشمند تجربی که با زبان ریاضی و آمار و اینها صحبت میکنه بگه آقا اگر ما این ابعاد مختلف رو برای سبک زندگی در نظر بگیریم، برای تمدن اسلامی در نظر بگیریم، من هی این دو واژه رو کنار هم به کار میبرم، چون گفتیم جلوه مهم رفتاری تمدن چیزی جز سبک زندگی نیست. اگر که ما قسمت‌های مختلفی رو برای این تمدن در نظر بگیریم، الان هم حتی نسبت ما با این تمدن اسلامی نسبت در واقع خیلی قابل توجهی نیست. یعنی تولید و اختراع، حرفایی نزنیم که سیاه‌نمایی به نظر برسه، ولی واقعیتش اینه که در نسبت سنجی با اون تمدنی که ما تو ذهنمون هست و در نظر میگیریم، میبینیم که الان هم رابطه ما خیلی رابطه قابل توجهی نیست. یعنی کمتر از شاید 10% ما میتونیم بگیم که ما به تمدن اسلامی نزدیک. آیا همه اجتماع اینجوری بود؟ شما فقط یه محله یا چند نفر که نزدیک پیامبر بود؟ نشونه های خیلی جدی وجود داره که این اتفاق نیفتاد، هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی. یعنی این که کماکان مردم تو مسائل خانواده و مسائل بین فردیشون مشکل داشتن، این که بود. یعنی شما یه سری احکام فقهی زمان پیامبر اکرم رو در نظر بگیرید که در اواخر عمر حتی حضرت صادر شده، احکام فقهی مربوطه به حدود و دیات و اینجور چیزها، نزاع‌هایی که تو اجتماع اتفاق می‌افتاد، نزاع‌های خانوادگی که اتفاق می‌افتاد، حتی همین بحث مهمی که امروز خیلی دارن روش، یعنی میگن که پیامبر اکرم فرصت نداشتن در زمان حکومتشون که یه موضوعی مثل حجاب خانم‌ها رو مثلا در واقع روش تأکید بیشتری داشته باشن. یعنی شما خیلی کم میبینید که حضرت برخورد اجتماعی و حکومتی داشته باشن با مثلا نوع پوشش خانم ها. اینو من استناد میکنم به حرف آقای میرباقری، خودم تحقیق نکردم طبیعتا تو این زمین. ایشون در یه جای همین اخیراً صحبت کردن، گفتن که با وجود این که در تا همون اواخر حتی حکومت حضرت یا حضور حضرت در مدینه، این مجالسی بوده که یعنی زنهایی بودن که هنوز به عنوان زنان رقاصه مدینه اینا شناخته می شدن. حالا شاید خیلی ظهور و بروز خیلی قوی نمیتونستن داشته باشن، بعدش می گفتش که شواهد جدی وجود داره که هنوز حجاب و پوشش در میان زنان اینطور مثلا که شما بگید آقا مثلا یه جامعه اسلامی اینا همه، یعنی اگه ما تصور بکنیم فیلم اون موقع رو بخوایم بسازیم، این توصیه شده بوده بین به خانم ها که آقا مثلا اگر که خودتون رو بپوشونید بهتره مثلا این شکلی باشید و این هم، ولی هنوز این ماجرا خیلی گسترش پیدا نکرده بوده، یعنی میشه گفت فرهنگ نشده بوده تو بین مردم. وقتی که مثلا شما میرید چند سال میگذره تازه میتونن به تدریج حکم شراب رو مثلا مطرح بکنن که لااقل موقع نماز دیگه این اتفاق نیفته، یا حتی تا اواخر حضور حضرت این نشانه خود جدیتره، حالا اینو الان به ذهن آمده عرض میکنم، تا اواخر عمر حضرت هم بحث جمع‌آوری زکات و بحث پرداختهای مسائل مالی توی اقصانقاط حکومت اسلامی هنوز جا نیفتاده بود بین مردم. یعنی پس معلومه که مدل اقتصادی در واقع حکومت پیامبر اکرم هم مدل اقتصادی بشه گفت شکل گرفته و مشخصی شده باشه و بگن آقا اینا الان نگاه کنید تولیدات مردم اینجوری دارن کشاورزی میکنن، اینطوری دارن حق حکومت رو میپردازن، اینطوری دارن زکات و خمسشون رو میدن، و بعد اینها بر این اساس خب بالاخره حکومت یه جلوه‌ای پیدا میکنه دیگه، یک توانمندی‌هایی پیدا میکنه، میبینید آقا یه تشکلی شده که این دیگه فقیری وجود نداره. اینها رو اینا جلوه‌های حکومت دیگه، یعنی مطلوب‌های اسلام بوده. مطلوب از نظر اسلام چی بوده؟ آقا مثلا فساد تو عرصه اجتماع نباشه، اقتصاد اینطوری پیشرفت کرده باشه، فضای علمی اینجوری گسترش پیدا کرده باشه، مدرسه داشته باشن مردم باسواد باشن، مردم با مسائل فقهیشون آشنا باشن، با مسائل معرفتیشون آشنا باشن. خواهش، آیا واقعا اینها تحقق پیدا کرده بود؟ نه. سلام علیکم. بله. بله. یعنی ما در مورد موفقیت حضرت نمیخوایم صحبت کنیم ها. بله. که بگیم حضرت موفق بودن یا نه.
سبک زندگی متحول شد دیگه.
بله. سبک زندگی متحول شد باری کرده. یعنی که از یک مسیر خیلی سرازیری و باطل و تباهی مثلا فرض کنید که این مسیر اومد به یک مسیر تازه، اومد تو سر جاده قرار گرفت. ولی مثلا اگه به زبان آمار امروز بخوایم صحبت بکنیم، درصد فقر در زمان پیامبر اکرم چقدر بود؟ درصد بیکاری چقدر بود؟ درصد سواد چقدر بود؟ درصد اشتغال مثلا جوانان چقدر بود؟ درصد ازدواج به موقع مثلا جوانها چقدر بود؟ درصد طلاق مثلا چقدر بود؟ اختلافات خانوادگی چه میزان بود؟ یعنی کسی نیومده در واقع این آمار رو جمع‌آوری بکنید. اما نشانه های جدی بر این مسئله که این نقاط ضعف وجود داشته، این نقاط ضعف نه به جهت پیامبر اکرم، مثلا حضرت یه جامعه ای که حالا البته به تعبیر حاج آقای اخوان که اینجا یه سالهای صحبت میکردن، این جامعه رو حالا ما هم میگیم جامعه بدویه، مثلا انگار که اینا همش با نیزه و اینا دنبال هم دیگه میکردند و یا بعد همش دنبال سوسمارخوری بودند و فلان این حرفا، در حالی که واقعیت ماجرا این نبوده. ایشون میگن که اتفاقا خیلی هم جامعه در واقع پیشرفته‌ای بوده از لحاظهای مختلف، چون در چهارراه اقتصادی اون موقع بوده، چهارراه اقتصادی در واقع دنیای اون روز بوده، بنابراین اینها تو تبادلات فرهنگی زیادی با مردم بودن. اینو قبول ندارن ایشون که مثلا این جامعه بدوی بوده که حالا اینا مثلا اینقدر رفتارهاشون رفتارهای فرض کنید که مثل انسانهای اولیه بوده، اینجوری نبوده حقیقتش، از آب گندیده میخوردند و نمیدونم اینجوری. ولی با لحاظ همه اینها، با لحاظ همه اون نقاط ضعفی که این جامعه داشت، یعنی نظام خانواده این همه متزلزل بود، پدر دخترش رو برمیداشت زنده به گور میکرد، درسته، قبیله ها با همدیگه جنگ میکردن سر یک مسئله مثلا خیلی بهانه خیلی ناچیز ابتدایی، و یهو این جنگ مثل اون جنگ اوس و خزرج 60 سال به طول میکشید، 60 سال طول میکشید این جنگ. خب این اتفاقات رو شما میبینید که زمان پیامبر اکرم اینها اولا خیلی هاش قطع شد و در تو ریل خودش قرار گرفت، اما آیا تمدن اسلامی ساخته شد؟ آیا شاهد مثلا مدارس باشکوه اسلامی در زمان پیامبر اکرم بودیم؟ آیا اولا که زمان هنوز به این رشد نرسیده بود، یعنی مردم هنوز به این رشد نرسیده بودن، باید 100 سال بعد میگذشت تا مثلا زمان امام صادقی بشه که چند هزار نفر قابلیت پیدا کنن بیان سر کلاس درس بنشینن. یعنی در واقع این سیر تدریجی رشد یک جامعه اتفاق بیفته، چون طبیعتاً امام صادق که اون هزاران نفر رو که به زور نمی کشید پای درس، اینا باید یه انگیزه براشون ایجاد می شده دیگه، درسته؟ یعنی باید فضای فرهنگی جامعه این نیاز رو تو ذهن اینها ایجاد می کرده که آقا الان ما نیاز به علم آموزی داریم. با وجود این همه محدودیت هایی که تو رفت آمد های اون موقع بوده، معلومه که این 4000 نفر مثلا اینطوری نبوده که، یعنی تو اون فضای محل سکونت تقریبا میشه گفت اون نزدیکی ها بودن دیگه، نهایت این که حالا فرض کنید از کوفه می اومدن به سمت مدینه دیگه، از خراسان نمیتونستن مثلا یه 500 نفر راه بیفتن برن مدینه برای کسب علم، اگرم میتونستن برن خیلی تر. یعنی میخوام بگم این نیاز فرهنگی یک جامعه به رشد علمی، اون پایه‌سازی های بستر یک جامعه برای رشد اقتصادی، اینها اتفاق نیفتاده بود. یعنی اینکه بگم از زمان پیامبر اکرم مردم مثلا یه تولیدات اقتصادی داشتن که جوامع نزدیک اونها نیاز داشتن به این تولیدات، اینها اتفاق نیفتاده بود. پس یا اقتضاش ایجاد نشده بود، یا واقعا بعضی از اینها شرایطش نبود، موانعی براش وجود داشت و الی آخر. هنوز رشد فهم و اینها تو مردم اتفاق نیفتاده بود.
خود جریانات بعد از پیغمبر
بله دیگه، بله، خود همین موضوعی که اینقدر روش تأکید شد، یعنی پیامبر اکرم، حالا اینو میخوام تو حیطه رفتاری عرض بکنم، یه سوالی برای جواب به سوال آقای شمس رفقا، اینو یه لحظه توجهی بفرمایید. ما اگر بخوایم مهمترین مؤلفه سبک زندگی رو اسم ببریم چی رو باید بگیم؟ مهمترین مؤلفه سبک زندگی تمدن اسلامی یا همون سبک زندگی اسلام، مهمترین مؤلفه شو چی؟ مهمترین مؤلفه رفتاری رو اگر اسم بخوایم ببریم چیه؟ البته قبل از اون هم یه نکته هستش، قبل از اون اصل عبادت خدا، و بعد مهمترینش بعد از عبادت خدا، یعنی یه جامعه پذیرفت من مسلمانم، به لحاظ رفتاری چه کار میکنه؟ انا عبد الله، خدا رو عبادت میکنه، وشتن بود طاغوت، یعنی اجتناب میکنه از طاغوت. یعنی پیامبر اکرم تو این نقطه اول متوقف شد، یعنی متوقف کردن پیامبر اکرم. این میخواستم در جواب سوالشون از حالا به مؤلفه‌های رفتاری برسیم بیشتر توضیح میدیم. اگر بگیم مهمترین مؤلفه رفتاری سبک زندگی اسلامی، ولایت پذیریه، نه اینکه الان بخوایم شعاری این حرفو بزنیم آقا چون تو جامعه زندگی میکنیم که ولایت فقیه، ما میگیم ولایت از این، نه، از نظر قرآن عبادت خدا یعنی پذیرش اسلام و عبادت خدا در رفتار، و بعد اجتناب از طاغوت. اجتناب از طاغوت که نمیتونی اجتناب از طاغوت داشته باشی خب همچون خالی بنشینی، یعنی باید این اجتناب نقطه مقابلش اتصال به یک فضای دیگه است، یعنی از اونجا فاصله بگیری و به ولایت خدا متصل بشی. اینها با وجود اینکه این همه سال تأکید شد بر این رکن، بر این رکن ولایت پذیری و اینها، انما ولیکم الله و رسوله الی آخر، این همه مستندات و این همه روایت ها و این همه اعمال پیامبر اکرم، اون همه روایت هایی که میگه اون کسی که از در مسجد الان بیاد مثلا اون ولی شماست، این همه سر همین نقطه اول چی شدن؟ متوقف شد. یعنی پس بنابراین میشه گفت اولین رکن رفتاری مهم سبک زندگی اسلامی در زمان پیامبر اکرم محقق نشد، یا بهتر بگیم بعد از پیامبر اکرم محقق نشد. در زمان پیامبر اکرم هم چه بسا بشه گفتش که اونها ولایت پذیری کامل رو نداشتن دیگه، در خود زمان پیامبر اکرم این ولایت پذیری کامل رو نداشتن، تا دیدن پیامبر حالش نامساعد شد و اون سپاه روم مثلا اومدن، سپاه شام بوده که اسامه رو حضرت میفرسته، همونجا نشون دادن که ما حتی خود شما رو هم قبول نداریم. یعنی اولین رکن روش خلاصه به نظر میسته که متوقع شد. خب پس در واقع ما هنوز بعد از 1400 سال فاصله خیلی جدی رو میشه گفت با تمدن سازی اسلامی داریم. اگر هم هر حکومت شیعی یا اسلامی در دنیا محقق شد، از صفویه گرفته تا فاطمیون مصر تا علویان طبرستان تا آل بویه بغداد و تا دیگران و دیگران دیگران که حالا اینا که اسپردن به خاطر اینکه اینها سالم ترین هاش بودن، حکومت های شیعی بودن به اصطلاح، در تک تک اینها هم باز میشه گفت اون نقطه اصلی وجود نداشت. نقطه اصلی چی بود که وجود نداشت؟ حکمرانی یک حاکمی که او اجازه حاکمیت داشته باشه وجود نداشت. یعنی شما مگه نمیگید ولایت پذیری؟ مثلا شاه عباس ولی بود که مثلا او باید حکومت میکرد، اینطوری بود. یعنی در همین هم به ظاهر حکومت شیعی بود. بعدش هم شما میدیدید که در بعضی از همین سلسله های حکمرانی ظلم های وحشتناکی هم اتفاق میافتاد، یعنی کشتار های مردم، ظلم های بی حد و حصر. ولی اینکه الان ما داریم مثلا بهش افتخار میکنیم، میگیم مثلا حکومت صفوی، در حالی که خود شاه عباس صفوی یکی از ظالمترین پادشاهان به اصطلاح شیعی بود که مرید مثلا شیخ بهایی هم بود، ولی در این حال اگر دستش میرسید که بارها هم دستش رسید و این کار رو هم کرد، از نوع ظلمهایی که به مردم کرد و کشتارها و اینها بماند. پس این حالا دیگه پذیرفتیم. اگه بخوایم تاریخچه ای از سبک زندگی اسلامی بگیم، متاسفانه تاریخچه‌اش یه تاریخچه خالی و فقیریه، خیلی تاریخچه جدی نیست. این که بگیم یه نمونه ای از این جامعه اسلامی اتفاق افتاده، این اتفاق نیفتاده. اگر پس زمان امیرالمومنین رو هم بخوایم اشاره کنیم رفقا، باید چی بگیم؟ باید بگیم لااقل این رکن اولیه، یعنی در یک محدوده زمانی کوتاهی در بخشی از جامعه اسلامی، اونم نمیشه گفت در همه مردم، در یک محدوده زمانی کوتاهی در بخشی از جامعه اسلامی ولایت پذیری تحقق پیدا کرد. اما این ولایت پذیری باید در واقع منجر به این میشد که مردم با حضرت همراهی میکردند، در ساخت دونه دونه این عناصر جامعه اسلامی کمک میکردند، ولی این اتفاق نیفتاد. یه ذره کتمو دردم که
در جهان گلبه سبک زندگی داریم، جهان گلبه از سفت و سر به
نمیزه. بله دیروز نبودی؟ سبک زندگی غربی الان همین میده؟
غربی الان هم بازم مثال نفت داره. همین که بیرانش هم نگاه کنیم که بیدیم سبک زندگی غربی، بازم سبک زندگی اسلامی هم وجود داره.
نه در خود غرب چی؟
در خود غرب رو مثال های نفت میتونیم برش بیاریم.
ببینید مثال نقض یه وقتی درسته 100 درصد
داریم میگیم اسلامی، بعد این مثال نقض رو میگیم صورت نگیره.
بله نه ببینید ما هم الان اینجا مثال زدیم، نمیخواستیم بگیم 100 درصد، حالا شاید اشتباه در گفتار من بود. یعنی حتی در زمان امام عصر هم اینطور نیستش که بگیم 100 درصد. آقا هیچ بی سوادی دیگه تو جامعه نیست. یعنی امام زمان به زور رفته مثلا اون مادر بزرگ من که مثلا فرض کن حتی حالا مادر بزرگ من اینجوری نبوده بنده خدا، ولی مثلا سطح هوشش هم نمیکشیده، میگه بیا تو الان باید مثلا بنشینی تحلیل علمی داشته باشی، بیا مثلا سوادت بره بالا، مثلا همه جامعه باید سطح سوادشون بره. نه اینطور نیست. یا یه کسی که واقعا خودش اصلا طبیعتش آدمی هستش که یعنی فرهنگ قالبی مردم میره به سمت کار، به سمت تولید، به سمت عدالت اقتصادی، به سمت سلامت اقتصادی، ولی های یه جوون مریضی هم هستش که آقا بهش میگیم 25 سالت به بعد شد ازدواج نکنی اختلال شخصیتی میگیری ها، حالا هرچی هم براش توضیح میدی ولی مثلا کوتا نمیاد، ببینیم مثلا ازدواج نمیکنه. یا حتی ممکنه که بگیم آقا زمان امام عصر دیگه هیچ کسی هیچ فساد فردی نداره. چرا؟ ممکنه بعضی ها داشته باشن. یعنی مورد نقض بتونیم حتی همون موقع هم پیدا بکنیم که اتفاقا به لحاظ حاکمیتیش مورد نقضش حتی تو روایت هم هستش ها. که آقا این که یعنی یهودی در زمان حکومت امام عصر زندگی میکنن، لااقل فرضش تو روایات مطرح شده که اگر یک یهودی بیاد خدمت حضرت، مثلا حضرت اینجوری برخورد میکنه. پس نمیگه که آقا اگه یهودی بیاد اونجا میگه که تو اول مثلا اسلام بیار، یعنی اون اجبار بر اسلام آوردن هم در واقع اینه که حکومت ها مانع مسلمان شدن نشه. ولی در فرهنگ غالب غرب تو بعضی از کشورها، پس بپذیریم غالب منظورمونه اینجوره، غالب با قین، غالب اینها در واقع تونستن اینو اجرا بکنن، محقق بکنن، یعنی اون چه که مبانی فکریشون بوده رو تونستن به عنوان یک الگو به همه جوامع عرضه بکنن، که حتی از جوامع شرقی مثلا آسیا گرفته که خیلی به لحاظ فرهنگ ابتدایی با مثلا به اصطلاح آنگلو ساکسون های اروپایی متفاوت بودن، اینها هم این فرهنگ رو چیکار کردن؟ پذیرفتن. یعنی همون ژاپنی سامورایی که اونجوری لباس میپوشید و اونجوری سیویل میگذاشتم الان چیکار میکنه؟ مثل همین انگلیسی کت و شلوار میپوشه و رفتار میکنه. این قالب این محقق شده دیگه، درسته؟ خب پس ما حالا این بحث تاریخش رو دیگه بیشتر از این من روش سرمایه گذاری نمی کنم، ولی از باب این که در واقع این هر روز میخوایم ما اینو تست کنیم، یه ساعت لاش کنم نیست که هی بخند شما خدمت شما هر شود که چون مهمترین بحث رو فقط دوباره همین بحث مؤلفه هاست، مؤلفه های سبک زندگی اسلام. میخوام یه مقدار بیشتر در مورد این مؤلفه ها صحبت بکنم. یه دونه ماجیک برن نمیدی ببخشید آنسا خب حالا تا میان شما خودتون بفرمایید از شناختی ها شروع بکنیم. هرچند گفتیم شناختی ها رو در اوج نوشتیم، ولی شروع از شناختی ها نبود، درست شد؟ شروع از در واقع ساخت گرایش ها بود. ساخت گرایش ها رو هم پرانتزی عرض میکنم، ولی دوباره بعدش این هستش که در واقع بتونیم در دوران کودکی برای بچه ها جهت‌دهی بکنیم میل هاشون رو با الگوسازی های درست. یک کودک قهرمان سازی میکنه، یک کودک حتی 6 7 ساله تو ذهنش، این قهرمان میتونه یک چهره سینمایی باشه، یک چهره هنری باشه، یا میتونه یک چهره در واقع فرهنگی و علمی و اینها باشه. او میتونه به یک سری موضوعاتی گرایش پیدا بکنه با الگو قرار دادن محیط خودش، پدر و مادر و اطرافیان. میتونه این الگوها رفتارهایی باشه که فقط داره به هیجاناتش میرسه، یعنی پدر و مادری که حالا مثالم یه خورده مثال جالبی نیست، ولی مثلا فرض کن که تفریح اونها تفریح‌های حرامیه، این بچه داره از کودکی میبینه که اینها مثلا تو محیط خانوادگی اینا میشینن دور هم دیگه مثلا قمار بازی میکنن، یه رفتارهایی دارن که هیجاناتشون رو به شکل حرام دارن تخلیه میکنن، مثلا مهمانی های مختلط میگیرن، یه رفتارهایی که حالا تو بعضی از عرف مردمی که خیلی با دین سر و کار ندارن. او داره از همین ابتدا گرایش هاش چیه ساخته میشه. یعنی پس ساخت گرایش ها از این جهت گفتیم، پس ما اگر بخوایم مؤلفه ها رو ذکر بکنیم از سمت پایین باید در واقع درست بکنیم، درسته؟ ولی این به این معنا نبود که حالا مردم عادی رو آیا رها بکنیم، مردم عادی رو چگونه باید در واقع این رو ساماندهی کرد در اینها، سبک زندگی اسلامی رو در مردم عادی، مردم عادی منظورم اونایی که دیگه یه سن و سالی ازشون گذشته به یک رشد شخصیتی رسیدن، در اینها میخوایم نفوذ بکنیم، تاثیرگذار باشیم، در اینها باید چه کار بکنیم؟ بگی تا این آقا ماجیک میاره شما بذاره. چی؟ درست. بر اساس همون مدلی که دیروز یه اجمالی صحبت شد، باز در انسان‌های بزرگسال هم بیشتر حرکت‌ها بر اساس شناخت‌هاست، رفتارهاست یا گرایش‌هاشون. یعنی حتی اگر میخواهی او متمایل بشه به اینکه یک شناختی رو از جانب شما بپذیره، باید چه اتفاقی بیفته؟ باید ابتدا انگیزش باشه دیگه. یعنی ما تو هر مقطع سنی و تو هر طیفی از جامعه نیاز به چی داریم رفقا؟ چیکار کنم؟ نیاز به انگیزه داریم، نیاز به انگیزه داریم. اینا رو دیروز گفتیم دیگه. انگیزه از چی پدید میاد؟ از نیاز. در واقع تو هر طیفی از جامعه اگر تونستی نیاز سازی بکنی، که حالا نمیخوایم به این کلی گویش اکتفا بکنیم ها، میخوایم بگیم حالا نیاز سازی چجوری میشه. اگر نیاز سازی تونستی بکنی، انگیزه برای حرکت به وجود میاد و بعد میل به شناخت به بعضی از موضوعات اتفاق میفته. شناخت همیشه رو قله است، اینو تو شک نکنید. نگرش های اجتماعی همیشه رو قله است، ولی مهم ساخت این قله هست. این قله که یهو پدید نمیاد که. اون چه که قله هست در رشد انسان که شما میگید کمال انسان به کمال معرفتشه، در روایات این اشاره شده، در بعضی از آیات شریفه در انتهای آیه میفهمید لعلکم تعقلون لعلکم تتفکرون، یا وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اگر اشتباه نکنم درسته، یعنی حتی نتیجه اون رفتار هم باید چی باشه؟ رشد شناختی باشه، رشد یقین باشه. این همیشه رو اون قله هست، ولی این قله رو ابتدا چی میسازه؟ بالاخره آقا یه زیربنایی میخواد دیگه. این برای ساختش زیربناش انگیزه است. زیربناش یه خورده دقیق‌تر بخوایم بگیم انگیزشه، چون انگیزه مبتنی بر هدف گذاریه، مبتنی بر رشد شناختی، ولی انگیزش مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر نیاز هاست. حتی تو دوره بزرگسالی هم نکته‌ای که آقای نیکوی گفتن نکته درستی ها، پدر و مادر، یعنی اینا رو خیلی، یه دونه یک پدری هستش پارسال اومدش، این پسرش طلبه شده بود مدرسه دیگه ای، بعد این پدر که اومد و تیپش مثل این تیپ‌های جاهلی زمان شاه، در کجا رفتی؟
همه جا،
همه جا، دست درده، خیلی ممنون زحمتش، فکر کنم رفته توی یک کلاسی حواس استاد پرت کرده سریم باش. و این بابای اومدش تیپش خیلی، یه لباسایی میپوشیدن زمان شاه، مندوگیل بهش میگفتن، همچی این یقه های خیلی بازی داشتش و خیلی الان کم شده، ولی اون معلوم بود از اون موقع مثلا چند جین خریده بود و نگر. بعد خلاصه مدل پوششیش این حرف، بعد میومد میگو آجا الان، بعد یه خورده از وضع خودش توضیح داد که من مثلا رفتارم چی بود و خلاصه معلوم بود اگرم توضیح نمیداد از همون وضعیت ظاهریش میشه. بعد این پسرش طلبه شده بود، طلبه شدن پسر او مساوی شده بود با در واقع تغییر وضعیت شخصیتی و روحیه این، یعنی اصلا کلن عوض شده بود. نماز خون بشه مثلا تو این دو سه سال، زیارت اربعینش و پیاده روی کربلاش ترک نشه، مدام همه این هیئتایی که پسرش میره رو شرکت بکنه، اینا خیلی تغییر کرده بود. یعنی واقعا این مثال که ایشون گفتن که حتی پدر و مادر متأثر میشن از تحول بچه ها، این یک واقعیتی که وجود داره، یعنی احتمالش هم احتمال قابل توجهیه که یعنی حتی بچه ها پدر و مادر رو به یک سمتی سوق بدن. حالا این پسر شاعره، نمیخوام دیگه خیلی دقیق توضیح بدم که ذهن ها متوجه بشه، شاعر بعضی از این مدعاهای معروف و اینها بود، فقط گیرش این بود که آقا دیگه ما خونه هاش خانم نیستیم دیگه، یعنی مثلا ما همیشه مثلا تا ساعت 2 شب مثلا فلان هیئت رو تا، یعنی با موتور راه میافتاد دنبال این پسرش میرفت برای همین هیئت ها و نمیدونم فلان حرفا، بره جلوی حوزه وایسته که این برگرده. از این حالا ایشون گفتن ذهنم رفت سراغ اون بنده خدا. برگردیم به بحث خودمون، این مؤلفه ها رو اینطوری که دارم می‌نویسم رو فقط تو بعد فردیش هستش ها، و در واقع اینجا شما میتونید بگید انگیزشی. اگر حوصله کردید تحلیلش رو از منابع علمی این رو بیشتر جستجو کنید، خیلی جای کار داره. من به شخص اعتقاد دارم که بعد انگیزشی سبک زندگی رو تحلیلش رو متاسفانه خیلی وارد فضای کاریش نشدن و اتفاقا مهمترین بعد اینجاست. باز تأکید میکنم ها، مهمترین بعد به جهت ساخت زیربنایی، نه اینکه اهمیت رتبه. اهمیت رتبه آقا این همیشه رو قله، اینم در سطح میانی رفتارهایی که ما داریم انجام میدیم، اما اون چه که داره اتفاق میفته برای اینکه ما یک رفتارهایی رو انجام بدیم و این رفت، اگر این رو روش کار نکنید رفتارها، میتونید رفتار بسازید ولی رفتارها رفتارهای چی میشن؟ نمایشی میشن، بدون آگاهی میشن، بدون زیربنا میشن. میگه آقا الان اینطوری نپوشی بهت کار نمیدن، الان اگر لباس تو ظاهر تو یه خورده ای مثلا همراه نکنی بهت شغل نمیدن، کار نمیدن. یعنی رفتار، البته اونجا هم میبینی باز رفتار بر اساس چیه؟ بر اساس نیازه، منتها نه نیازی که شما روش کار کردی، نیاز یک ببخشید یه حیوان، یعنی یه نیاز دانی میشه، نیازی که آقا میگه الان من بالاخره تو این جامعه باید باشم، من نیاز به امنیت دارم، نیاز به سلامت دارم، اگر که این رفتار رو انجام ندم، نماز جمعه صفحه اول مثلا شعار ندم، اینا من به مشکل برم میخورم. درست شد؟ این اهمیتش اینطوریه رفقا، نه اینکه یعنی آخرین نقطه برای کمال سبک زندگی اسلامی این که نگرش های یک جامعه نگرش های درست و اصلاح شده ای باشن، اما جامعه ای میپذیره به سمت نگرش های درست حرکت بکنه که اساسا انگیزه اون رو داشته باشه، اساسا انگیزه حرکت. برای همین بدترین کار توی صدا و سیما و توی رسانه تبلیغاتی اینی که میاد چه کار میکنه؟ میاد اول رو اینجاها کار میکنه، نگرشی رو میخواد بسازه، اونم اتفاقا خیلی مستقیم و صریح و بیپایه، که این نگرش پشتوانش اصلا انگیزهی برای گوش دادن به این شناختا و نگرش هایی که تو داری به من تحمیل میکنی وجود نداره. یعنی این بدترین مدل تبلیغاتی ما برای رسوندن یک جامعه به اون نقطه ایدئالمونه. ما نقطه ایدئالمون این هستش که جامعه به این شناخت ها برسن، اما درصد قابل توجهی از این جامعه هنوز زمینه های انگیزشی برای پذیرش اون شناخت ها رو ندارن. یعنی اون رو چیکار میکنه؟ پس میزنه، دفع میکنه، نمیپذیره، مگر اینکه از باب یه فشاری براش قرار بگیره که بگه حالا مثلا من ناچارم اینو از تو بپذیرم، یعنی تحمیلی باشه، نه یک چیزی که خودش این رو چیکار کرده از درون این رو پذیرفته. قبوله تا اینجا؟ ما درست نقطه اوجمون این هستش که جامعه نگرش هاش اصلاح بشه، ولی اصلاح نگرش ها جز از راه اصلاح انگیزش ها اتفاق نمیفته. انگیزش ها چجور اصلاح میشن یا ساخته میشن؟ از باب از ساخت نیاز ها. نیاز های جامعه رو شما داری به چه سمتی سوق میدی؟ وقتی نیاز جامعه، یعنی 10 دقیقه قبل از سخنرانی حتی اون عالم معروف داره یک نیازی ساخته میشه توی اون فضای تبلیغاتی که اون انگیزه یک رفتاری میشه و الاخر که من سریع مثلا پیامک بدم که اون کالا مثلا بیاد جلوی در خونم، یعنی داره اون نیاز ساخته میشه و بعد داره یه شناختی ارائه میشه که اصلا نیازش ساخته نشد. لذا یه عالم این شناخت ها به هدر رفته. یعنی حجم شناختایی که ما مثلا فرض کنید که تو این چند سال اخیر داریم به مردم انتقال میدیم مساویست با حجم شناختای 1400 سال قبلی که مثلا همه علما و اینا جمع شده بودن میخواستن معارف اسلامی رو به مردم انتقال بدن، این حجمش، ولی اثر رفتاریش کوپ هست. چرا شناختایی که شما ارائه میدی اثر رفتاری نداره؟ چرا؟ چون از اون بر ساخته شده. اگه از این بر ایجاد میشد اثر رفتاری داشت. شناختی که بدون پشتوانه انگیزشی اتفاق افتاده باشه هیچ منشأ رفتاری در واقع ایجاد نمیکنه در ما. مثال وحشتناکش تو کلاس خود ما اینه که اگر که همه حرفایی که میزنیم تو این کلاس و فقط مثلا دو نفر برن دنبال پیگیری این مطالب رو کامل بکنن، حالا مطالعه بکنن تو این زمینه، معلومه که این فضای سبک زندگی و رابطش با تمدن اسلامی نیازش از این فضا ساخته شده، نه از اونجایی که مثلا مدرسه میگه هر کدوم شما باید یه کارگاهی انتخاب بکنید، یه کارگوری انتخاب بکنید و شما میگه حالا من چاره‌ای ندارم پس بذارم مثلا اینو انتخاب کنم. یعنی این فضا تحمیلی شناخت از کجاست؟ رفتار تولید نمی‌کنه. شناخت تحمیل شده از بالا رفتار تولید نمی‌کنه. رفتار که تولید نکرد شناخت تقویت نمیشه. یعنی وقتی رفتار شناخت پا بر جا نمیمونه. همون روایتی که میفهمه که اینکه علم عمل رو به دنبال خودش میکشونه. اگر عمل نباشه علم هم چی میشه؟ علم هم رها میشه. علم هم حالا متن روایتش رو متأسفانه یا این همه روایتی که میگه این علم و عمل با هم توأم هستن. این علم و عمل توأم هستن یعنی شناخت رفتار رو به دنبال خودش باید بکشونه و رفتار دوباره این شناخت رو تقویت بکنه و الا میشه شناخت بی فایده، علم لاینفع میشه. در رده های بعدی جامعه هم میخواهیم سبک زندگی اسلامی رو تولید بکنیم، ابتدا باید هیجان، عاطفه و نیاز مردم متوجه به این مسئله بشه. مردم نیاز به سبک زندگی اسلامی دارن. الان بری مثلا نظرسنجی بکنی از مردم و واقعا باهاشون گفتگو کنی، مثلا دغدغه‌شون سبک زندگی اسلامیه یا دغدغه‌ش اینه که من اینجا الان فقط یه شغلی پولی به دست بیارم و بذارم برم کانادا مثلا. حالا اگر نگیم که حتی بعضی از ما هم ممکنه دغدغه‌مون، یعنی مردم دغدغه‌شون اینه دیگه، مردم دغدغه‌شون اینه که سبک زندگی رو داشته باشن یا دغدغه‌شون اینه که هر چه سریع‌تر به سبک زندگی غربی نزدیک بشن. یعنی نیاز کجاست؟ نیاز برای این عرصه هست یا برای اون فضا؟ چجوری این نیاز رو باید ایجاد کرد؟ تا اینجاشو پذیرفتین؟ بله. دغدغه اونم که میگن اسلام پیاده نشده، بری سراغ صحبتشون، فقط نگران عدالت اقتصادی هم. یعنی میگه که حتی همون راننده تاکسی که شما دارین مثلا میگه آقا اسلام پیاده نکردن فلان، اپا میگه مثلا سال به سالم بیاد کاری به اسلام نداره، ولی الان صحبتش اینه که عدالت اقتصادی، چرا بچه من بیکاره؟ درسته؟ یعنی اینو میگه، یعنی هیچ دغدغه معارف اسلام و اینجور چیزها نیست تو وجودشون. مؤلفه دوم نه، مؤلفه دوم ولایت، یعنی خود یکی از رفتارهای اساسی ولایت الله، چون جلوه خود خدای متعال عدالت، برقراری عدالت. درسته؟ یه اتفاقا یه آیه‌ای هم داره که ادامه همون که میگه اجتناب طاغوت، میگه بس امر به قسط. حالا اگر رفقا قرآن دستشون باشه میشه این آیه رو پیدا کرد. یعنی بلا فاصله بعد از اینکه حاکمیت الهی هست میگه که ببینید فلسفه حکومت اجرای عدالت نیست، یکی از ابزارهای میانی حکومت برای تحقق رشد انسانی عدالته. یعنی فلسفه اساسی رشد و کمال انسانه، یعنی در واقع تحقق انسانیته. تحقق انسانیت هم چیزی جز برطرف شدن همه خواسته های انسان نیست. یعنی ما انسان محوریم واقعیت شو بخوای، انسان میگیم که همه خواسته های انسان محقق بشه، منتها همه خواسته های انسان خیلی وسیع، اصلا ته نداره خواسته های انسان. یعنی چی ته نداره خواسته های انسان؟ یعنی میخواد متصل به قدرت الهی بشه. خدای متعال هم اینو خودش حواسش بوده که میگه من یه کاری میکنم که تو همه خواسته هات محقق بشه و من میدونم که همه خواسته های تو محقق بشه یعنی چی؟ یعنی که تو بتونی کنفیکون بکنی در همه نظام هستی و من اینو برای تو محقق میکنم، من اینو برای تو میسازم، اینو برای تو ایجاد میکنم. هر انسانی دوست داره که در بی نهایت در واقع اتصال به زیبایی، قدرت، کمال، علم قرار بگیره. اون سه تا صفت ثبوتی خدای متعال که حی هستش و علم و چی؟ قدرت. خدای متعال میگه من این سه تا خواسته تو رو که بی نهایت هستن، این سه تا خواسته تو رو به شواب میدم. یعنی انسان محورترین فرد در عالم هستی خود خداست. یعنی خود خدا میگه من همه چی رو خلق کردم برای تو. پس ما همه انسان محوریم، فقط اونا اومانیست نیستن. مثلا ما اومانیستی هستیم که تحقق رو در واقع خیلی اتفاقا فراتر از اومانیستا ما اومانیست هستیم. یعنی اسلام یه دینیه که خیلی فراتر از اونها. عدالت اینجا چیه؟ یک جمله ببخشید از سوال شما. عدالت یک ابزار میانی برای تحقق خواسته های انسانه، که اگر عدالت نباشه همش مشغول به این هستش که خب من یه نیازام برطرف نشده، یه مانعی برام وجود داره، یه کسی مانع تحقق نیازهای من. پس هدف نهایی حکومت تربیت انسانه، انسانیت، رشد انسانه.
مثلا
رفاه نه، یعنی شاید بشه گفت عافیت میخوان، رفاه نه. رفاه یعنی این که اتفاقا این مورد مذمت اسلام قرار گرفته. رفاه اونجایی هستش که آخه اینا همه این بحث دوباره برمیگرده آقای نیکویی به انسان شناسی که اسلام ارائه میده. برسیم حالا عرض کنم ببینید منتهاش این که فلسفه حکومت تشکیل نشده برای این که در واقع انسان‌ها در آسایش باشن، چون این اساساً با خلقت دنیا و خلقت انسان تنافی داره. یعنی صحبت سر این نیستش که انسان‌ها مثلا در یک راحتی باشن. ولی ممکنه شما به سختی بیافتی ها.
ولی مثلا
بله، منتها برای رسیدن به این نون رنج متحمل نمیشه، عرق نمیریزه، صبح زود از خواب نباید بیدار شه، نباید تو فشار جسمی باشه. اسلامی که میگه لا یدرک العلم براحت الجسم، حتی علم رو میگه که آقا من با راحتی جسم نمیپذیرم. اقتصادش هم همینجوری. این حتی در فرهنگ غرب هم این رو تونستن به مردم القا بکنن. همه خلاصه صاحب نظران و همه اونهایی که دستن در کار ساخت فرهنگ اجتماع هستن همشون بسیج شدن، اومدن گفتن که آقا مثلا حتی انسانیت مساوی است با کار. فیلسوف آلمانی اومد گفتش که آقا انسان مساوی کار، یعنی هر اندازه کار نکنی انسان نیستی. اون وقت اینو تونستن تو تک تک مردم چیکار بکنن؟ تو ذهنشون جاسازی کنن. بنابراین طرف وقتی 5 صبح از خواب بیدار میشه توی یک کشوری که الان کلی سر در واقع تولید ناخالص ملیش بالاترین رتبه رو داره، یا مثلا انقدر پول داره که میتونه یک کشور دیگر رو هم بخره مثلا به خودش زعیم کنه این حرفا، ولی اون مردم باید 5 صبح از خواب بیدار شن، 12 ساعت هم بیرون بودن اینها از محیط خونه است، یعنی رفتنشون به محل کار تا برگشتشون تا مثلا میشه 5 عصر. یعنی یه قانونی دارن 5 صبح 5 عصر، هر کس که مثلا بین این ساعت ها بیرون باشه میگن آقا این آدم بیکاریه. یعنی تونستن اینو ایجاد بکنن که آقا پس باید برای حتی همون ماجرا هم رفاه رو چکار بکنی شما کنار بذاری. یعنی اگه بپرسی از یه نفر که تو اون فرهنگ داره رشد میکنه میگه آقا شما یعنی 2 ساعت بعد از ظهر نمیخوابی، مثلا کاسه آبگوش نمیذاری زیر سرت مثلا راحت درازه کشه از بینی مبارکت هم اینجوری حبابه واسه چیز بزنه بیرون، اینجوری مثلا خور و پف نمیکنی 2 ساعت از خیلی براش این چیزه. یعنی این یه رویاییه که براش انگار میگه من تو بهشت این محقق میشه. این جامعه که اینا برای ما ساختن امکان خواب بعد از ظهر رو از ما گرفته. پس رفاه نیست، اگه رفاه به این معنا که شما فهمید نیست رفاه اگه بله، ولی به این معنا که دغدغه اینو ندارم که من تلاشمو بکنم بچه‌م تأمین میشه، بهداشتم تأمین میشه، مثلا فرض کن که میخوام الان برم یه تحصیلاتی داشته باشم، دغدغه اینو ندارم که من 500,000 تومان پول شهریه این ماه مثلا دانشگاه رو از کجا بیارم. حالا دیگه فکر نمیکنم 500,000 تومان باشه، شهریه بیشتر شده دیگه. اینجوری دغدغه های این چنینی نداره، یعنی مسیر رو برای رشد خودش در واقع هموار میبینه. چی؟ بله، یعنی به محض اینکه نیاز برطرف میشه، برطرف شدن نیاز مسیرش، فرایندش لذت آوره، اینجا لذت محقق میشه و نتیجهش آرامش. هر نیازی که بگیم فرایند پاسخدهی به نیاز برای انسان لذت میاره، یعنی حرکت به سمت تعادلیه که خود این حرکت لذت آور، لذت بخش، نقطه نهاییش آرامش. این آرامش هیچ وقت ثبات و پایداری نداره و الا میشه مساوی مرگ. یعنی دوباره باید یک نیاز دیگه در پس این، یه نیازی در نقاشیشو من درست نمیکشم، یه نیازی در یک رتبه بالاتر دوباره باید چی بشه؟ ساخته بشه تا دوباره حرکت لذت آور باشه، تا دوباره یه آرامشی. این زنجیره نیاز، لذت، آرامش برای هر کسی، چه برای امام معصومش، چه برای یک فرد عادی، این تا موقع مرگ ادامه داره. و الا اینطور نیستش که اینجا تو دنیا شما بگی که آقا دیگه من به این نقطه آرامش رسیدم، رتبه بندی شده است دیگه. یعنی خوف توی مرحله‌ای که، نه اینکه مثلا وقتی امام صادق علیه السلام میفهمه که مؤمن باید خوف و رجایش مساوی باشه، یعنی خودش خوف نداره، او در اون کمال یک انسان معصوم خوف و رجایی داره متناسب با اون رتبه بالا. پس در واقع هر انسانی مادامی که این حیات مادی و دنیوی رو داره، این زنجیره نیازسازی، آرام، لذت بخشی و آرامش دهی رو داره. این زنجیره رو مدام باید داشته باشه، نقطه ایستا نداره، نقطه مثلا توقف نداره.
متوجه؟
نمیدونم دیگه از اولیاء خدا با شما ارتباط دارید درست به همینو میخوایم حالا ارش خور امروز صحبت بکنیم که این نیاز سنجیه چه شکلی باشه، چجوری باید نیاز سازی در واقع بکنیم، چجوری باید نیاز سازی بکنیم. بله، یکی از کارها همین پرداختن به الگوهاست. حالا الان برسیم اینا خدمتتون عرض می‌کنیم، متأسفانه این مدل الگوسازی هایی که ما داریم هیچ وقت نیاز رو ایجاد نمی‌کنه. یعنی چجوری باید در واقع الگو رو ایجاد کرد که احساس نیاز بکنی برای رسیدن به اون الگو؟ یه وقتی هستش که یک شخصیتی مثل یک عالم دینی جایگاهی رو تو جامعه داره، یه مقدار توضیح چیز میخواد که شما انشالله با من همراهی بفهم، که اگر من احساس بکنم به اون جایگاه نزدیک نشم، در واقع تو جامعه من انگار یه کاستی دارم، یه نقصی دارم. یه وقتی از جامعه داره به نحوی حرکت میکنه که اتفاقا اگر شما اتصال پیدا بکنی به اون جایگاه دچار نقص میشی از دید جامعه. این کتاب خدمت و خیانت روشنفکران جلال آل احمد رو ببینید، بد نیست تو این زمینه خودمون حالا الان به ذهنم اومد ها، این سه تا کتاب جلال، یکی این کتاب نون و قلمش، یکی کتاب خدمت و خیانت روشنفکران، یکی هم کتاب غرق زدگیش، کاملا متناسب با این بحث سبک زندگی که ما داریم الان عرض میکنم. جالبه که توی کتاب نون و قلم، من یادم میخونم اینا رو برداشتم با ماجیک فسفوری خلاصه اون تیکاشو، یک دو تا جمله عجیب و غریب داره جلال. کتابو سال 45 کی نوشته این کتاب، یکی از جملاتش اینه که ببینید سال 45 اینا میگه جامعه غرب زده و جامعه‌ای که به این شکل داره حرکت میکنه، دیگه آخوند تو این جامعه چه جایگاهی داره؟ و ادامه میده. حالا من این جملهشو یادمه چون تعبیر خود جلال بود، اینو جملهشو مثلا به اصطلاح هایت لایتش کردم که جامعه به سمت این مدل جامعه غربی که داره حرکت میکنه، آخوند توش چه جایگاهی داره؟ آخوند رو به عنوان مذمت و چیز نمیگه، یعنی میخواد بگه که بعد ادامه توضیح میده مردم چه نیازی دارن که تو این جامعه برای رفع نیازهاشون و برای پاسخ به یک عالم دینی مراجعه بکنن. و اینها رو دونه دونه حساب شده از ماها گرفتن ها. من یه وقتی تو این کلاس‌های اصول و فنون مشاوره به رفقا میگفتم که مثلا این جمع دوستان همین طلبه خودم، میگفتم خب این جایگاه مال یه جایگاه عالم دینیه، مال یک طلبه است، ولی تو سیستم غربی اومدن گفتن که این برای متخصصیه که اونجا مطب داشته باشه، اسمشو گوش بدن مشاور روانشناس، و تو برای درمان استرابت مراجعه میکنی به اون مطب. خیلی بامزه است. مثلا شما برای درمان افسردگیت مراجعه میکنی به روانشناس. انقدر ماجرا بدیه که هیچ سوالی تو ذهن ما ایجاد نمیکنه. خب حاجا باید بریم دیگه، باید بریم مراجعه کنیم به یک روان. یعنی اون چی که کار کرده اصلی دینه داره یک مطبی بالای فلان پاساژ هم مثلا این مطبه داره جواب میده، یه روانشناس اونجا نشسته. این که الان مثال میزنم بالای فلان پاساژ، یعنی که هیچ کاری به نهاد دین نداره. او میتونه با تو گفتگو بکنه، یه روش درمانی رو به کار بگیره که تو مثلا استرابت کاهش پیدا بکنه، تو مثلا درصد نشاطت بیره بالا. چی داشتم اینو درست تکمیل بکنم بعد خدمت شما هست. داشتیم کجا میرفتیم؟ من داشتم الگو سازیه. الان الگو دیگه یعنی نیاز کجاست رفقا؟ این بخوام این یه ذره نیاز به توضیح داره که توجه شما لسان الکن منو تکمیل میکنه. یعنی ما نیاز رو کجا ساختیم؟ نیاز اساسا به نهاد دین، به الگو. اصلا یه کسی مثل آقای بهجت چه جایگاهی تو جامعه ما داره؟ اینو به شما بگم، خیلی ها گرایش پیدا میکنه از این جهت که فکر میکنن طرف به عالم غیب وصله و یک ناگفته هایی رو میگه و مثلا شفا میده. یعنی این به جهت اون نیاز فطری بشره که الان شما میبینید یهو گرایش پیدا میکنن به آقای بهجت. این مذموم نیست، من میگم باز همینم خیلی خوبه، ولی نیاز کجاست؟ نیازی که طرف بگه حالا مثلا اگر من برم متصل بشم به این نهاد دین، برم متصل بشم به یک عالم دینی، آیا میتونه استراب منو بیاره پایین؟ آیا میتونه مثلا این مشکل اخلاقی منو برطرف کنه؟ آیا میتونه این مشکل ارتباط من تو فضای خونه رو حل بکنه؟ در که این نیاز رو شما کجا بهش گفتی من بهش جواب میدم؟ تو کلینیک مشاوره. یعنی تو با همسرت هم دچار مشکل شدی، اونجا نیاز به ازدواج داشتی، میخواستی بدونی که مثلا بر چه اساسی پیش بری، با چه سیاستی، با چه معیاری، با چه روشی، کجا؟ اونجا این نیازت رو پاسخ میگیری. قبلا حتی میخوام بگم، این که میگم قبلا، نه این که بریم 100 سال پیش، تو همین 25 سال 30 سال قبل کماکان این نیاز با نهاد دین تو جامعه ما برطرف میشد. نه جواب میگرفت، نه اینکه ناچار بشه. یعنی میدونست که این نیاز رو داره، و میدونست هر کس که مثلا میره پیش اون عالم هم ویژگی هایی داشت، خودش به یک رشدی رسیده. ولی حالا من این تحلیل رو ندارم که لزوما ناچار بودن، چون واقعا میرفتن و جواب میگرفتن، یعنی از اون فضا میرفتن و واقعا مسئلهشون حل میشد، اون مشکل خانوادگی حل میشد. نه نمیگم همه، ببینید، ولی غالبا این بود. بله غالبا این بود. یعنی شما الان همین کتاب زندگی های علما رو نگاه بکنید، نه مال فرسونید خیلی قدیم و اینا، یعنی مثلا همین علمایی مثل آقای مشکینی، آقای احمدی میانجی، مثل آقای همین آیت الله خاتمه یزدی، آقای ستوده، علمای بزرگی که اینها، همین آقای پایانی که شما حاشیه‌اشو بر مکاسب و اینها میخونید، تو زندگیشون میبینید که اینها نه اینکه فقط رسول مکاسب گو بودن، یک عالمان دینی بودن که یک رشد فهم و مثلا رفتاری داشتن، حالا شاید شما تحلیل کنی بگی آینا چون متصل بودن به خدای متعال که واقعیتش هم همین بود، ولی اینها مردم از نشستن کنار اینها، از صحبتشون، از حتی یه جاهای اینها مداخله میکردن برای حل یک مرافعه خانوادگی، از این پاسخ میگرفتن، یعنی مسئلهشون حل میشد. شاید توانمندی که یک روانشناس هم این توانمندی رو نداشت، هم جایگاهشون و هم اون توانمندی شخصیتیشون این کار رو انجام میداد. من اینو میخواستم رفقا بگم، وقتی این چرخه نیاز، این نیاز همیشه وجود دارد، درسته؟ وقتی این چرخه نیاز به یک نحو دیگه پاسخ داده میشه، دیگه اون مسیر دیگه‌ای که ممکنه اون مسیر مسیر درستی باشه، اون مسیر بهش توجهی نمیشه. من مثلا فرض کنید که شما تشنه هستید و اینها، من این نیاز رو به یک نحو دیگه‌ای بهش پاسخ میدم، شما میگید دیگه مثلا اون آبی که خیلی هم گوارا باشه این حرفا، شما میگی خیلی اون استاندارده، من دیگه برای بهش نیازی ندارم چون دیگه تشنگی رو الان حس نمی کنم. من میتونم توی یک مسیری که الان، حالا هی نگم اسم مدل غربی نه، ولی واقعیتش اینه که از اون تاریخچه بیرون اومده، من میتونم تو اون مسیر استراب ها، افسردگی ها، پرخاشگری ها، عدم مهارت های ارتباطی تو رو درمان کنم. وقتی تونستم به این جواب بدم، تو به این آرامش مقطعی رسیدی، دیگه خود به خود نیازی به این فضا نخواهی داشت. درست شد؟ بله دیگه. تو شما بگین کجاست دیگه؟ چی؟ چی میشه؟ بله، نهاد اصلی مال عالم دینیه دیگه، العلماء و ورثة الانبیاء، همونه دیگه. اگه غیر از اون باشه که نداریم دیگه سلسله. من یعنی به هر اندازه‌ای که شما محوریت تمدن اسلامی مگه با ولی خدا نیست؟ شما نه یه طلبه که کد مرکز مدیریت دارد، من منظورمون نیست، ولی منظورم که واقعا کسی که برای همین رفقا این جمله شاید یه جمله بیراهی نباشه که بگیم اگر عالم دینی، یعنی هر کدوم از شما رفقا، هر کدوم از کسانی که تو فضای علم دینی دارن کار میکنن، اگر نتونه سودمندی و رفع نیاز مردم رو اثبات بکنه در عرصه عمل، در واقع اون کار کرد و نقش خودش رو نداره. یعنی عالم دینی وقتی میتونه محور سبک زندگی اسلامی باشه که احساس نیاز به او باشه، نه احساس نیاز به او منباب فقط یک مناسک دینی عادت شده رفتاری روزمره که ما خب ببینید این مسجدمون رو اینجا ساختیم. من به شما بگم اینو، حالا این حرف یه خود چیز ضبط هم میشه، یعنی جا مسجد میسازن میگه که آبروی ما توی این محله به این مسجده، پس فردا اگر مرده‌ای داشتیم، پس فردا اگر چی شد، ما در واقع اینجا چیه؟ یعنی جایگاه آبروشونه برای این فضا. یا حالا پس یه امام جماعتی بیاریم، این امام جماعت رو حفظ کنیم برای اینکه بالاخره ما تو سال دو سه تا مراسم خیلی مهم داریم، اونجا آبروی ما تو این محله و تو این شهر و تو این جامعه حفظ بشه. شاید این نگاه من رو خیلی بدبینانه شما تصور بفرمایید، ولی مناسک دینی وقتی میره به این سمت که فقط یه حاشیه‌ای هستش کنار زندگی ما که خلاصه چی میگن، به سرعت داره به سمت زندگی غربی داره پیش میره، یه مناسک دینی هم در این حاشیهش ما داریم که این مناسک دینی که یه حاج آقایی هم نیاز داریم که بیاد اونجا چیکار بکنه، نماز بخونه. حالا این حاج آقا نیومد، الان ببینید شما چند تا مسجد تو تهران داریم که یه آقای کت‌شلواری قشنگ وام میسه جلو نماز میخونه و هیچ عبایی هم نداره از اینکه این ریش مبارک رو صبح مثلا ستیقه کرده اومده میاد امام جماعت وام میسه نماز میخونه. خواستید نمونه هاشو میاد بیان بهتون نشون بده که هیچ عبایی هم نداره که این آقا وایسه میگه، ولی به هر حال یعنی این فضای دینی به این شکلش باشه، یعنی ما نیاز داریم به این که این مسجد رو داشته باشیم یه امام جماعتی داشته باشیم، ولی این امام جماعت فسق ظاهری هم داشته باشه، ولی حفظ کنیم این مناسک دینی و رفتاری رو، حفظش بکنیم، اینو به هم نریزیمش. من یادم رفت دوباره اونو تکمیل بکنم. اون سه تا کتاب جلال بعد دینی در واقع فعلی ما رو، ولی اینکه این کتاب ها مال 40 سال پیشه، بعد دینی الان ما رو در اتصال به سبک زندگی غربی توضیح میده، ولی با یک تک جمله هایی که خیلی اینها بخواد تیکه بندازه به اتفاقا تو انتهای نون و قلم یه پاراگراف صحبت میکنه در مورد شهادت. نمیدونم دیدید این کتاب رو؟ نه. اونجا میگه که مثلا دیگه اینجا فقط تو جامعه باید شما با ابزارهایی مثل، حالا تعبیر ابزار رو من دارم به کار میرم، میگه یعنی در واقع باید با موضوعاتی مثل شهادت و اینها، یعنی با اینها دین رو حفظ بکنی. یعنی مسیر حفظ کردن دین و نگه داشتنش این نیست که دیگه آقا بیایم گفتمان داشته باشیم، صحبت بکنیم، حالا من بیام فرهنگ سازی دینی را بندازم، نه. یعنی میشه تقابل چی؟ خیلی جدی عملی با دو تا فرهنگی که اینها خیلی با هم سرشاخ میشن. چرا؟ چون اینو اصلا نمیپذیرفت، آخون رو نمیپذیرفت، عالم دینی رو نمیپذیرفت. یعنی هیچ بعید ندونی که چند سال آینده باید چیکار بکنیم توی مثلا همین تهران جنگ بکنیم برای اینکه مثلا. خب ببخشید دیگه، شما رو خسته کردم. صلوات اینات بفرمایید.